أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 114 از جلسات شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که در حکمت 30 از حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان بودیم. در جلسه قبل حکمت 30 از نهج البلاغه رو آغاز کردیم، مطالبی رو پیرامون اون بیان کردیم، عنوانی که برای حکمت 30 با تأمل در محتوای اون قرار دادیم این بود که هشدارهای عمومی برای پیشگیری از سوء استفاده ها. عنوان سخن مولا رو این چنین قرار دادیم، یعنی امیر مؤمنان در این بیان به دنبال این است که یک سری هشدارهای عمومی برای عموم جامعه بیان بفرماید که این از وظایف رهبر جامعه هست و امام جامعه هست که در ضمن این که تشویق میکند کارهای خوب رو و افراد مناسب رو برای اینکه دور حرکتی جامعه رو تسریع کنه در مسیر پیشرفت، در ضمن از وظایف رهبر و حاکم جامعه این است که نسبت به خطرات، آسیب‌ها، آفت‌ها، سوء استفاده‌ها هم هشدار بدهد. این جمله مولا یکی از اون هشدارهاست برای پیشگیری از سوء استفاده ها. کلمه مولا رو یک بار با هم مورد التفات قرار بدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علی این چنین فرمودن الحذر فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. فرمود پرهیز کنید، دوری کنید، اجتناب کنید از معصیت خدا، از ارتکاب گناه. فرمودن خدای عزوجل لقد ستر، گناهان فراوان شما را پوشیده است، عیوب عدیده شما را پوشانده است. فوالله لقد ستر، خدا پوشاند حتی که انه قد غفر، انقدرم پوشاند عیوب شما رو، خطاهای شما رو، لغزش های شما رو که این تصور ایجاد شد که گویا خدا بخشیده است و دیگه این خطاها و این گناهان رو پیگیری نمی کند. هم عدد گناهانی که و عیوبی که پوشان فراوان بود و هم زمانی که گناهان پوشیده ماند و برملا شد اون هم فراوان بود. خب وقتی که انسان عیوب عدیده‌ای داشته باشد، خطاهای فراوانی داشته باشه، هم تعداد زیادی از اینها پوشیده بماند و هم برای زمان متعددی، یک عمر از انسان گناهش و عیبش برملا نشود، برای انسان این تصور ایجاد میشه که کأنه قد غفر. امیر مؤمنان در این کلام، همونطور که در جلسه قبل بیان کردیم، در این سخن به دنبال این است که هشداری به جامعه بدهد، خطاب کند به جامعه: ای مردم، ای مسلمانان، ای مؤمنین، اگر شما برخورداری‌های فراوانی در جامعه داشتید، تصور نکنید که همیشه مشمول رحمت و نعمت خدایید. جامعه یا برخوردار است یا غیر برخورداره، یعنی یا فقیر است مادیاً و معنویاً یا غنی است مادیاً و معنویاً. امیر مؤمنان می‌فرماد برخورداری‌های جامعه، چه در بعد مادی چه در بعد معنوی، همیشه به خاطر عنایت ویژه خدا نیست. گاهی از اوقات استدراج است، گاهی از اوقات در مسیر این است که انسان آرام آرام خودش رو لایق عذاب شدید خدا قرار بدهد. در مسیر استدراج است، هم نعمتهای مادی هم نعمتهای معنوی. هشدار برای این است که سوء استفاده نشود. هشدار برای این است که ای انسان، ای جامعه، بیدار باش، از برخورداری های فراوان سوء استفاده نکن. یا الله، خدا اگر به تو نعمتهای فراوانی داد در حالی که شما عیب هم داشتی، گناه هم مرتکب می شدی، مراقب باش اینها رو همیشه برای ابد تصور نکن که پس من از یک صیانتی برخوردارم، خدا قرار نیست عذابش رو شامل حال من کند، قرار نیست گناهان من برملا بشود. نه، ممکن است این یک نوعی هشدار نسبت به برخی از این نعمتها باشد که این نعمتها رو به زوال است و این نعمتها زمینه استدراج رو برای انسان فراهم می کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام، و این نکته مهمی است در جامعه، ما متاسفانه در جامعه این چنینیم، بشریت این طوره، هرچه برخوردارتر می شود توقعش بیشتر میشه، هرچه برخورداری بیشتر متوقع تر می شود. درباره خدا این طوره، ما وقتی که از نعمت خدا بیشتر برخوردار میشیم، توقع رحمت خدا رو بیشتر داریم، توقع برخورداری بیشتر داریم و حواسمون به آسیب‌ها و خطرات نیست. این خودش توقع زیادی یک زمینه آسیب برای سوء استفاده است. انسانی که مرتکب گناه میشه اما خدا بهش نعمت میده، او داره از نعمت خدا سوء استفاده میکند. حالا این رو تصریح بدیم به متن جامعه. امیر مؤمنان این شبیه این بیان رو در چند جای نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه بیان فرموده است. تأمل بفرمایید، در حکمت 25 که قبلا دربارش صحبت کردیم، اونجا امیر مؤمنان خطاب به بشریت میکند، یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه، وقتی دیدی خدا این چنین است، یتابع علیک نعمه، خدا نعمتهای پشت سر هم و متوالی برای تو میفرستد، و انت تعصیه، اما شما معصیت خدا رو میکنی، در حالی که شما به معصیت خدا اشتغال میورزی، اما خدای عزوجل نعمتهای پی در پی برای تو میفرستد، فحذره، از ارتکاب معصیت حذر کن. این نعمتهای پشت سر هم نشانه این نیست که تو لیاقتشو داری، بلکه این هشداریست برای اینکه زمینه عذاب استدراج داره فراهم میشود. یا در قرآن الحکم فرمود اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک النعم مع المعاصی فهو استدراج لک، این هشدار نسبت به سوء استفاده هاست. نظیر همین کلام رو امیر مؤمنان در حکمت های بعدی هم بیان کرده، دو جا در حکمت های دیگر، یکی در حکمت عرض کنم محضر شما 116 و یکی در حکمت 260. در این دو جا یک بیان تکرار شده از امیر مؤمنان در نهج البلاغه، به عینه تکرار شده. اون جمله این است که امیر مؤمنان فرمودن کم من مستدرج بالاحسان الی، چقدر افراد درگیر عذاب استدراج شدن، با دست خودشون خودشون رو در عذاب استدراج انداختن، به سبب احسان الی، به سبب که بهشون خوبی شد، نعمت بهشون داده شد، خدا بهشون نعمت داد، اینا قدر نعمت رو ندانستن، اینها از این نعمت در مسیر خلاف اراده خدا استفاده کردن، لذا سبب شد که زمینه عذاب استدراجشون فراهم شد. و مغرور به ستر علی، و چه برخی از انسانها مغرور شدن به سبب این که خدا گناهان و عیوبشون رو پوشاند، برملا نشد، سبب این شد که اینا غره شدن، مغرور شدن بر خودشون، گناه دوباره، گناه سباره. و مغرور به ستر علی، سوم و مفتون به حسن القول فیه، چه بسا برخی از افراد تا یه بار تعریفشون کردی در جامعه، اینها گول خوردن، فتنه زده شدن، چهار نفر دورشون جمع شدن، یه چهار تا بارکلا گفتن، خیال کردن چه خبر هست، به تعبیر دیگه خودشونو در جامعه خراب کردن و مفتون واقع شدن. اما نکته زیلش خیلی مهمه، امیر مؤمنان بعد از این بیان این سه مورد آسیب جامعه فرمود و ما ابتلا الله و مبتلا الله احدا بمثل الاملاء له، فرمود هیچ امتحانی برای انسان سختر از امتحان مهلت دادن برای انسان نیست. اینکه خدا به این انسان مهلت میده، از این نعمت ها استفاده میکنه، دوباره هم بهش نعمت میدهد. خدا این نعمت رو میده به این انگیزه است که این انسان بیدار بشه برگرده، اما خود این انسان بر نمیگردد، این نعمت رو دوباره در مسیر نادرست استفاده می کند، زمینه عذاب استدراج رو برای خودش فراهم می کند. این امتحان مهلت دادن امتحان سختی است، امتحان بسیار سختی است. حالا اینجا جای سوال داره که چرا اینکه خدا به انسان مهلت بده، من امروز یه گناه کردم دوباره نعمت رو هم می ده، محروم هم نمی کند، فردا خلافی رفتم دوباره گناه من رو میپوشاند، به من مهلت میدهد. این مهلت دادن چرا امتحان سختی است؟ خیلی نمیشود به صورت یقین گفت، چون کلام امیر مؤمنان است، کلام معصومه، نیاز به تأمل فراوانی دارد. اما یکی از حکمتهایی که میشود حدس زد در این کلام مولا وجود داشته باشد، شاید این باشه که انسان حد و مرز نعمت و نقمت، حد و مرز رحمت و عذاب استدراج رو انسان با آسانی نمیتواند تشخیص دهد. من نمیدونم این نعمت تا کجا رحمت خداست و از کجا به اون طرف این نقمت است، از کجا به اون طرف زمینی استدراج داره فراهم می شود. این حد و مرز کجاست؟ شناختش سخته. چون شناخت سخت است، امتحان انسان در این میدان امتحان دشواری است. یک سرش را این باشه. لذا باید این یه بحث عمیقی است. یکی از دوستان حاضر در جلسه‌ام، جلسه قبل در پایان جلسه مطرح کردن و پیشنهاد کردن که به این نکته پرداخته بشود، اما یه بحث دامنه دار و عمیق و خیلی هم سخته که دنبالش بگردم پیدا کند ببینه حد و مرز کجاست. خلاصه ما یه انسان عادی هستیم در جامعه، خدا ما نعمت میده، گناه ما رو میپوشانه، توجه به ما میکنه، ما میریم جلو. تا کجا ما از چه نشانهی بفهمیم که اینجا که رسیدیم دیگه از این بد عنایت خدا نیست، این طرف عذاب استدراجه، این مرز کجاست؟ این خیلی نکته مهمیست، خیلی نکته مهمیست. من دو سه تا نکته رو از برخی روایات یادداشت کردم، البته حتما نکات دیگری وجود دارد. امشب مقداری وقت ما محدوده، یه نکته دیگه هم جانب دیگری از بحثم میخوام مطرح بکنم، فرستش میگم، حالا اگه لازم بود برای توضیح در جلسه بعد توضیح میدیم. اگر عرض کنم محضر شما که کفایت میکرد که خب از این ماجرا میگذاریم. در روایات نسبت به همین حد و مرز استدراج و رحمت خدا و نعمت خدا چند تا نکته رو یادآور شدن. یکیش اینه که انسان بعد از ارتکاب گناه اگر به استغفار رو نیاورد، از استغفار فراموش کرد، استغفار رو بهش توجه نکرد، بعد از گناهش باید بدونه که این اولین گام در مسیر استدراج است. اولین گام در مسیر این است که در مسیر عذاب خدا قرار بگیرد. سؤال ابو عبدالله در کافی است، مرحوم کلینی نقل کرده، امام صادق سؤال شد عن الاستدراج، فقال علیه السلام، امام فرمودن هو العبد، این بنده است که یذنب الذنب، گناه میکند، فیملا له، مهلت بهش داده میشود، و تجدد له عندها النعم، تجدید می شود نعمت ها برای او. اینی که مهلت میدن نعمت هم دوباره میرسه، این سبب می شود که فتلهی عن الاستغفار من الذنوب، او یادش می رود که باید استغفار کنه، خیال میکنه گناه او در درگاه خدا گناه نیست. و این فرمود فهو مستدرج من حیث لا یعلم، او خودش متوجه نیست، شعورش به اینجا نرسیده، اما داره قدم برمی‌دارد. پس نقطه اول که به عبارت پیشگیری می‌کند از این که ما قدم در میدان عذاب تدریجی خدا برداریم، توجه و التفات به استغفار. دوم، هر کجا که انسان در حال گناه دوباره بهش نعمت رسید، باید شک کند که شاید من در مسیر عذاب تدریجی خدا قدم برمی دارم. دو سه تا روایت هم در منابع اهل سنت آمده، در مسند ابن حنبل آمده، هم در ارشاد القلوب آمده است. من روایت از ارشاد القلوب میخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اذا رأیتم الله یعطی العبد ما یحب و هو مقیم علی معصیته. فرمود هر وقت دیدید خدا به بندهش اون چه دلش میخواد میده، اون چه آرزوی اوست، مد نظر اوست، به او میدهد، در حالی که هو مقیم علی معصیته، او اقامت بر معصیت داره، ماندگار بر معصیت است. اقامه بر معصیت غیر از ارتکاب معصیت ها، اقامه بر معصیت داره، مسافر نیست یه گناه کنه بره، اقامه گرفته، مقیم شده است. مقیم علی معصیته. فمود فعلمو ان ذلک استدراج له، باید بداند که این قدم در مسیر عذاب خدا برداشتنه. این دو. سوم، شبیه همین روایت، فقط اینجا گفته بعد از گناه. اگر این گناه کردیم دوباره بعدش بلا فاصله نعمت به ما رسید، بازم همینه. امام صادق فرمود: ان الله اذا اراد به عبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمه. خدا هر بنده که دوست داشته باشه اگر دید گناه میکنه، فورا نقمتی، عذابی، گرفتاری، بلا ایجاد میکنه برگرده. اما اگر بلا ایجاد نشد، بلا که ایجاد بشه و یذکر اول استغفار، یادش میاد استغفار میکنه. چون ما هر وقت مریض میشیم از دول فضل صدا میزنیم دیگه، خدا رو صدا میزنیم، و الان وقتی تا خوب هستیم که کاری به کار کسی نداریم که. گله ها همیشه در وقت اعدام و نعم اونجا ایجاد میشود. اینی که بعضیا میشینن میگن، جوانها، دیگران میگن آقا خدا یا اصلا ما رو چرا آفریدی؟ ما نمیخواستیم آفریده بشیم، آقا شما از ما نپرسیدی ما رو خلق کردی. اینا که برای مکنن کی این حرفا، اون وقتی نیست که خوشه، اون وقتی که همه چیز براش هست هرگز این حرفو نمیزنه. لذا خلق، یه بار فکر کنم اینجا نمیدونم گفتم یا جای دیگه، خلق ایجاد است، ایجاد جوده، ایجاد بخششه. هیچ وقت از کسی نمیپرسیدم چرا به من بخشیدی. خدا وجود ما بخشیده، لذا وقتی که او داره وجودش رو، نعمت خدا رو، هرگز گله نمیکنه. کی گله میکنه؟ اون وقتی که مریض شد، سلامتیش اعدام شد، معدوم شد. اون وقتی که نعمتش معدوم شد، اون وقتی که گرفتار شد، بن‌بست رسید، اونجا دیگه راه بسته براش احساس میکنه، راه بسته است، میگه خدا اصلا چرا من رو آفریدی؟ شکایت ها هنگام اعدام نعمت هاست. فرمود و اذا اراد به عبد شرن فاذنب ذنبا، گناه که بکنه این بنده، اتبعه به نعمتن. چرا لیونسی اول استغفار، یادش میره به خدا استغفار کند. خب اینم نکته سوم، نکته با دوم شریک بود. نکته چهارم، بی توفیقی در شکر یکی از قدمهای در عذاب الهی برداشتن، عذاب تدریجی. قال الامام الحسین علیه السلام در تحف العقول است، ابن شعبه حرانی نقل کرد، فرمود: الاستدراج من الله سبحانه لعبده، عذاب تدریجی این است: ان یسبغ علیه النعم، نعمتها رو خدا به او عنایت میکنه، و یسلبه الشکر، اما توفیق شکر ازش گرفته میشود. هر وقت دیدیم نعمت خدا ما میده اما ما شکر نعمت خدا بر زبان جاری نمی کنیم، بدانیم که اینجا در معرض خطریم، اینجا در معرض قرار گرفتن رو پل خطر هستیم. نکته چهارم که نکته آخر باشد، این که اگر انسان، یه نکته ای تو دعای امام سجاد هست، این خیلی نکته مهم تربیتی هم هست، خصوصا در بود تربیت اجتماعی در جامعه و ارتباطات اجتماعی، این است: ماها، هر کدام از ما انسانها، قابلیت داریم واسطه توزیع نعمتهای خدا باشیم. خدا ما نعمتی بدهد، اما این نعمت به تعبیری گاهی از اوقات این تعبیر رو گفتم، ما خدا به ما نعمت میدهد اما همه نعمت ها رو برای خودمون نمیده. نعمت ها رو به ما میدهد اما همه رو برای ما نمیدهد، بلکه ما خیلی از اوقاتش واسطه ایم. نعمت علم به ما داده، باید به دیگران برسانیم. نعمت غنا و ثروت داده، باید دست فقرا رو بگیریم. نعمت نفوذ اجتماعی داده، باید وسادت کنیم مشکلات مردم حل بشود. خلاصه هر چیزی نعمت، گاهی به واسطه هستیم برای رسوندن به مردم. امام سجاد در دعای 47 صحیفه سجادیه یه تعبیری دارد که میخواد این نکته رو در واقع اشعار کند. اشعار به این نکته هست، میخواد به ما یک اعلانی بکنه که اگر جلوی توزیع نعمت و واسطه بودن نعمت و رساندن به دیگران رو برسه بگیری، اولین گام در عذاب تدریجی خداست. در این دعا میفرماید که ولا تستدرجنی به املائک، لا تستدرجنی به املائک لی، من رو در عذاب تدریجی خودت قرار نده با مهلت دادن. استدراج من منعنی خیر ما عنده، اون عذاب تدریجی کسی منو در این عذاب اینگونه قرار نده، عذاب کسی که مرا منع کرده از رسیدن خیری که در نزد او بود. خیری که دست او بود بایست من میرساند، اما در اونجا هم فهمود بر این که بله، ولم یشرک فی حلول نعمته بی، او شریک تو هم در نعمت نبود که به من برسانه، او واسطه بود، او واسطه بود، فقط نعمت رو تو داده بودی خدایا واسه من میرسون، اما منع کرد. اینی که منع کرد، اولین گام در عذاب استدراج بود. امام سجاد فهمود دعا کن، خودشم دعا میکن منو اینگونه قرار نده. این نکته در روایات خیلی فراوان وجود دارد. این سوء استفاده از نعمت ها، از فرصت ها، از برخورداری ها، یکیش این زمینه هاست. لذا حد و مرز رو شناختن خیلی مهمه. یکیش همین نکته ای که عرض کردم در حوزه اجتماعی است. خب چون به همین مقدار اکتفا میکنیم، اگه مطلب دیگه لازم بود در جلسات بعد، اگه لازم نبود که میریم به سراغ حکمت بعدی.